بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. آیه نهم سوره حجرات. مسائل اخلاقی در واقع دو گونه است، اخلاق فردی و اخلاق جمعی. اخلاق فردی اون است که میان انسان و خودش یا میان انسان و خداست. مثلا کسی در مقابل نعمتهای خدا ناشکری میکنه، این اخلاق فردیه، راضی به رضای خدا نیست، این اخلاق فردیه، یا راضی به رضای خدا هست و شکرگزاری نعمتهای او میکنه، این اخلاق فردی. اخلاق جمعی آن است که میان انسان و انسانهای دیگر است. مثلا غیبت، تهمت، عداوت و محبت و اتحاد و صمیمیت، اینا همه جز اخلاق جمعی است. سوره حجرات که گفتیم در واقع سوره اخلاقی قرآن مجید است، بیشتر درباره اخلاق جمعی صحبت میکنه و غالب مسائل اخلاقی هم اخلاق جمعیه. آیه نهم درباره مسئله اختلاف درون جامعه اسلامی، نه اختلاف با دشمن. می‌فرماید و این طائفتان من المؤمنین، هر دو مؤمنن، منافق نیست، ولی در این حالی که مؤمنن هوا و هوس غالب شده، اینا به جان هم افتادن. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، با هم جنگ کردن. بعضی از مفسران تصریح کردن که اقتتلوا به معنی جنگ نیست فقط، هر نزاعی هم اقتتلوا گفته میشه، شأن نزولی داره که دو طایفه اوس و خزرج که مسلمان شده بودن به جان هم افتادن با کفش و نمیدونم سنگ و یه چیزایی، نه با اسلحه، جنگ با سلاح نبود، نزاع دست جمعی بود. در بعضی از شأن نزول هم داره دو نفر به جان هم افتاده بودن که طائفه در اینجا به فردم اطلاق شده. به هر حال اگر اختلافی بین مؤمنین پیش بیاد، در اینجا چهار تا دستور قرآن مجید میده که گاهی داریم در بعضی آیات قرآن داریم که طایفه به نفر هم اطلاق شده، از جمله مثلا ان ابراهیم کان امه به یه نفر هم گفته شده، فرق نمیکنه. حالا بحث اخلاقی رو ما این قلت قل درش نداریم. دستور اولی که می‌فرماید فاصله بینهما، اگر دو طایفه از مؤمنین با هم به نزاع برخواستن، در میان اونها صلح و صفا ایجاد کنید. وظیفه ایجاد صلح. نه این است که بر این آتش بنزین بریزیم و نفت بریزیم و شعله‌ور کنیم و کش بدیم و اینو به جان اون بندازیم و اونو به جان اون بندازیم. و اولین دستور اصلاحه. این اصله هم خطاب به همه مسلمان هاست، یعنی وظیفه همه است. این که میان میگن فلان گروه حکومت اسلامی، دولت اسلامی، علما، مراجع، نمیدونم رهبری، رئیس جمهور، نه، وظیفه همه است. فاصله بین هما، باید اصلاح کن. چرا؟ برای اینکه این نزاع اگر بماند به یقین جامعه اسلامی تضعیف می شود و باعث بدبختی است. این دستور اول. دستور دوم، فإن بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی حاضر به اصلاح نشد، بغی و ظلم رو شروع کرد و می خواد به دیگری ضربه بزند، انتقام بگیرد، حقوقشو بگیرد، بر او مسلط بشود، بقیه به عنوان ظلم و ستم و هر گونه اجحافه، اگر یکی از این دو طایفه به دیگری ظلم کرد و آماده اصلاح نشد، در اینجا اسلام دستور شدت عمل میده. فقاتل التي تبغي، گوش به حرف حساب نداد، حاضر به اصلاح نشد، اینجا شدت عملی. قاتل التي تبغي، ننشینید تماشا نکنید، مبارزه کنید با اون گروه باغی، ظالم، ستمگر. چقدر مبارزه کنید؟ حتی تفیع الى امر الله، تا برگرده به فرمان خدا. یعنی این شدت عمل هم دقیقا به اندازه ضرورت، نه بیشتر. سر سوزن بیشتر از مقدار ضرورت نباش، تا تسلیم امر خدا بشه. نمیگه تسلیم خواسته اون طرف بشه، تسلیم خواسته شما بشه، تسلیم فرمان خدا بشه، اون معیاره. این دستور دوم. دستور سوم رو، خب این برگشت به امر خدا تمام شد، نه، فنفاعت، اگر برگشت به سوی امر خدا، آتش رو زیر خاکستر پنهان کنید و بمانه، نه. دستور سوم این است که ریشه های اختلاف رو، حالا که آتش جنگ خاموش شده، بنشینید و بررسی کنید و بسوزانید، و الا فردا دوباره این دعوا شروع میشه. فإن فاعت فصله بینهما بالعدل، حالا که اینها حاضر شدن تسلیم امر خدا بشوند، باید ریشه یابی کنید. سرچشمه این اختلاف چه بوده؟ پیدا کنید و اصلاح کنید و تجدید این جنگ رو جلوگیری نمایید. قناعت نکنید، آتش زیر خاکستر باقی نمانه، استخوان در گلو باقی نمانه. حالا که میخواید اصلاح کنید، چه رقم اصلاح کنید؟ بالعدل. این قبیله منه، این قبیله من نیست، این دوست منه، من باید دفاع کنم ازش تا درون جهنم، اون دشمن منه، باید باش مبارزه کنم. ولو حرف حق میگه، نه، سر سوزن، حب و بغض‌ها و مسائل جناحی، قبیلگی، روابط، اینا مانع از عدالت نشود. خب تا اینجا سه تا دستور قرآن در این آیه داده. بعد دستور چهارم میگه و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. این دیگه چه دستوری هست؟ اصلاح بلاد کردیم. اقساط چیه؟ میگن قسط ثلاثی مجرد به معنی ظلمه، اقساط باب افعال به معنی عدالت. چرا؟ چون قسط به معنی سهمه، قسطه یعنی سهم دیگری بود، دزدی کرد، این ظلمه. اما اقساط یعنی سهم هر کسی را به او داد، این عدالت. خب ما این آتش جنگ خاموش کردیم، حالا دیگه اقساط چیه؟ اقساط یه چیزی بالاتر از عدله. این که در باره حضرت ولی عهد سلام الله علیه میگیم لولم یبقى من الدهر الا اليوم لفول الله ذلک اليوم حتی یبعث رجلا من اهل بیتی یملاها عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. عدالت این است که جلو تجاوزها رو بگیری، یه عدله. قسط آن است که حقوق افراد بهشون بدی. یعنی این دو طایفه با هم اختلاف کردن، جلو تجاوزهاشون رو گرفتید، ریشه های تجاوز سوزندید، الان باید حق هر کس بهش برسه. در واقع عدل جنبه منفی دارد، قسط اقساط جنبه مثبت داره. جلو ظلم رو گرفتن، جلو تجاوز گرفتن، دوم حق رو به حقدار رسوندن. شما حق را به حقدار برسانید که خداوند دوست دارد کسانی که حق رو به حقدار میرسانند. حالا اجازه بدید عرض کردم، این قلت و قلت رو در این بحث اخلاقی نداریم. بله، این درس فقه نیست. اجازه بدید آقا جون، حالا من استثنائاً جواب این سوالتون میگم، ولی دیگه در بحث اخلاقی هیچ وقت هیچ کس اشکال نکنی، بعدن سوال کنی، جای سوال هست. قسط و عدل اگر مقابل هم بیفتن اختلاف مفهوم پیدا میکنن، اما جدا بشن افترقا اجتماع و اجتماع افترقا. عدل به معنی جامعه بین هر دو اطلاق میشه اگر تنها باشه، قسطم به معنی جامعه بین هر دو اطلاق میشود اگر تنها باشه. اما مقابل هم که قرار گرفتن مثل این آیه شریفه، عدل چیزی میشود و قسط چیز دیگری می شود. به هر حال خوب دقت کنید، واقعا قرآن اعجاز می کنه. در یه آیه کل برنامه های حل اختلافات درون اجتماع جامعه اسلامی رو بیان کرد. نمیگه اختلاف پیدا نمیشه، اختلاف هست، ولی راه چاره را قشنگ نشان دادی. اینن مثل این که این آیه برای امروز آمده، برای دنیای امروز ما، برای جامعه امروز ما آمده. قرآن همیشه نوه، کهنه نمیشه. الان ببینید مخصوصا در آستانه انتخابات چه کشمکش هایی هست و چه نزاعهایی. اینها باید جامعه اسلامی واقعا این گونه اختلافات، رقابت خوبه، عداوت بده. مسارعه در خیرات خوبه، جلو یکدیگر رو گرفتن در خیرات بده. و ما هنوز این برامون یه معماست که این نمایندگی مجلس شورای اسلامی این چه چیزیست که این همه دست و سر برای اون شکسته میشه. لابد همه اینها به قصد قربت و خدمت به مردم و ذخیره یوم المعاد و همسال زالک دارن فعالیت میکنن. الا اگر برای هوا و هوس باشه که مردم یه همچه آدمایی دوست ندارن. برای هوا و هوس، مقام و شخصیت، زد و بند، هزینه کلان بکنن و بعد بذری پاشیده ثمراتی برداشت کنن، مردم یه همچه آدمایی نمیخوان. مردم خدمتگار میخوان، دلسوز میخوان، مخلص میخوان، عاشقان خدمت میخوان، نه تشنگان قدرت. مردم اینا رو میخوان، غیر از این نمیپسندن. حالا چرا این کارا میشه؟ به هر حال اگر اختلافی درون جامعه اسلامی، درون خانواده ها، درون شهرها، درون کشور، بین کشورهای اسلامی پیدا بشود، مسلمانان وظیفه دارن این دستورات چهارگانه رو انجام بدن که اگر انجام بدن وحدت صفوف مسلمان ها تضمین می شود، ید واحده در مقابل دشمن می شوند. منگاه هست که باعث پیروزی اونها میشه. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در قواعد من النساء بود. گفتیم دو دسته آیه داری، روایت داری. روایاتی که میگوید قواعد من النساء تنها جلباب رو میتونن از سر بردارن، و روایاتی که میگوید هم جلباب هم مقنعه و هم خمار، یعنی موها برهنه بشه، سرها برهنه بشه. سه روایت رو خوندیم، یه روایت چهارم هم بخوانیم و بعد بریم سراغ جمع بین این دو طایفه. روایت چهارم روایتی است که از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه و حدیث یک باب 107. مشکل سند حدیث این است که قرب الاسناد، و می دانید در قرب الاسناد، سند قرب الاسناد مشکلی داره. ظاهرن عبدالله ابن حسن در سنده که مشکل داره دو مشهوله، ولی احمد ابن محمد ابن عیسی که بعد از قرب الاسناد، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اجلای اینا مشکلی ندارن. عن رضا علیه السلام قال سألته عن الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته. همون چیزیست که امروز هم خیلی از ما سوال میکنن. زن مرد میتواند به خواهر زنش نگاه کنه، نگاه به موهای خواهر زن کنه؟ فقال لا، نه، خواهر زن محرم نیست. الا ان تکون من القواعد، مگر اینکه خواهر زن جز قواعد من النساء باشه، پیر زنان مسنی باشد که از حکم حجاب مستثنا هستند. قلت لهو، مثل این که این باور نکرد که خواهر زن با زنان غریبه فرقی ندارن. عوام نیست احمد ابن محمد ابن ابی نصر و زنتی میخواد از طرف مردم نگاه کنه، قلت له اخت امرأته والغریبت سوا، خواهر زن و غریبه یکی هم؟ قال نعم، بله فرقی ندارن. بازم مثل این که قناعت نکرد، وسواس داره، تعجب میکنه. قلت فمالی من النظر الیها منها، من چقدر میتونم بهش نگاه کنم؟ فمالی من النظر الیه، به اون چیز، منها، چه چیز از او میتوانم به آن نظر کنم؟ الیه زمینش به ما برمیگرده، و منها از اون زن، خواهر زن. فقال شعرها و ذراعها، این یعنی چه؟ شعرها و ذراعها، لابد همه متوجه شدن، یعنی انکانت من القواعد، به قرینه آنچه در صدر آمده، بلا تناقض دیگه، به قرینه صدر، یعنی انکانت من القواعد، موهاشو میتونی نگاه کنی و ذراعشو. موها و ذراع کی حاصل میشه؟ وقتی که جلباب و خمار هر دو برداشته بشود. ولو کلمه جلباب و خمار در این حدیث نیامده، ولی به دلالت التزامیه از تعبیر به شعرها و ذراعها میتوانیم بفهمیم که خمار و جلباب و هر دو میتواند زمین بذارد. خب چهار تا حدیث این طرف داشتیم، خمار و جلباب میگو، چهار تا حدیث اون طرف داشتیم، فقط جلباب میگو. در میان اونا احادیث صحیحه بود و ضعیف، در میان اینا هم احادیث صحیح و ضعیف هر دو هست. و مل وجهو فی الجمع بینهما، اول جلباب رو تفسیر کنیم. کتاب های متعدد لغت با دیدیم و تفاسیر متعدد، آنچه از اینا استفاده میشه چند تا احتمال در معنی جلباب دادن که قبلا هم اشاره کردیم. اول اینکه جلباب به معنی ملحفه باشه، ملحفه چیزی شبیه به نیم چادره، چادر کوتاهی که به خودشون میبستند. دوم این که به معنی قمیص یا ثوب واسعه باشه، پیراهن گشاد، پیراهن گشاد. دیگر این که جلباب به معنی مقنعه باشه، اینا معنی سوم، جلباب و مقنعه یکی باشه. معنی چهارم ازار و رداء، یعنی هر دو با هم. رداء خب اون چیزیست که مثل ملحفه است، مثل چادره. ازار هم اون لنگیست که دور کمر میبستن، در واقع روی شلوار هر چیزی هم میبستن که حجم بدن نمایان نشه. راغب در مفردات میگه الجلابیب القمص والخمر، جلابیب القمص والخمر، جمع قمیصه، جمع خماره، چون جلابیب جمعه به معنی قمیص ها و خمارها. خب این معانی خیلی با هم فرق میکنه، مقنعه باشه یا قمیص باشه یا ملحفه باشه یا ملحفه و ازار باشه. آنچه از موارد استعمالش استفاده میشه بیشتر عبارت از همون نیمه چادریست که روی مقنعه یا روی خمار میپوشیدن. یدنین علیهن من جلابیبهن، جلبابشون رو به خودشون بپیچن. این بیشتر به نظر میرسه که همون چیز بوده باشه. و آنچه استفاده میشه از روایات این است که زنان مسلمین یکی از دو چیز رو زیر می پوشیدن، مقنعه یا خمار. فرق مقنعه و خمار چیه؟ ظاهراً خمار روسری است که بلندتر از مقنعه است. مقنعه سر گردن رو می پوشند، خمار بلندتره. یکی از این دو رو زیر می پوشیدن، یا مقنعه یا خمار، و روی اون هم جلباب مینداختن، شبیه همین چیزی که الان ما میبینیم هست که زنان مؤمنه زیر چادر یه روسری یا روی مقنعه میندازن، بعدش هم روش چادر میاندازن. بعضی هم که نه، چادر کنار میذارن، اون صوب واسه که مانتو باشه در زمان ما، با مقنعه یا با روسری می پوشن. و از حدیث استفاده می شود که کنیزان سر برهنه بودن. در لسان العرب روایتی نقل می کند که عمر رعا جاریتن لبست المقنعه، یک کنیزی رو دید که مقنعه پوشیده. عمر ضربه ها زد و چرا خودت شبیه به حرائر کردی و زنان آزاد؟ کنیزا باید شناخته بشن. حالا واجب کنیزم سر برهنه باشه یا جایزه؟ به هر حال معلوم شه یه فرق بین حرائر و کنیزان هم به این صورت در اون زمان بوده. به هر حال بنابراین دو چیز رو می پوشیدن، یکی جلباب، علاوه بر جلباب هم زیرش ها مقنعه یا روسری. حالا بحث در این است قواعد من النساء هر دو رو می تونن بردارن یا یکی رو می تونن بردارن. طایفه اولا میگه یکی، طایفه دوم میگه هر دو. نه مطلقا سرباز بودن، تو نمازم سرباز بودن. و اما جمع بین هما واضحه، به علت این که ما برای غیر قواعد هم اجازه میدیم جلبابو بردارن. معیار پوشانیدنه. ولی از رب نبه خموره نه علا جیوبه. معلومه شه بعضی ها فقط خمار داشتن، این خمارشون باید رو سینه شون هم بپوشه، جلباب هم نداشتن. هیچ یک از فقها ها نمیگه دو چیز واجبه، میگن باید بدن پوشیده باشه، تمام بدن غیر از صورت و کفین و به احتمالی پاها تا سر پشت پا و تای پا، اگر اون رو هم استثناء بکنیم. ولا یبدین جلابی بهن، نداریم این آیه رو شما نازل کردی. میرسیم ولا یبدین زینتان، ولا یبدین زینتان، میرسیم الان میرسیم الان، عجله نکنید. بنان علی ذلک ما چیزی رو لازم نمی دانیم به عنوان جلباب، مگر زینت های باطنه باشه و بدون جلباب پوشیده نشه. گردن بندی داره، دستبندی داره دو امثال زالک، اینا رو با جلباب بپوشه. و الا اگر گردنبندش پوشیده از زیر مانتو و دستبندم زیر آستین بلند، این دیگه جلباب واجب نیست. خب اگر جلباب واجب نیست برای شابه، برای قواعدم واجب نیست. این که امتیازی نشد، معلوم میشه قواعد هم جلباب رو برمیدارن و هم خمار رو. و اگر در حدیث فقط جلباب گفته، یکی از دو علت داشته، دقت کنی در زمان. اگر در حدیث فقط جلباب داشته، یکی از دو علت ذکر داشته که جلباب فرموده، یا برای استحباب مستحبه که اونا هم بیش از جلباب بر ندارن، یا به خاطر این است که قمیص زینتی بوده، گردنبند داشته، دستبند داشته، برای این بوده. زینت باطنه، پیراهن زینتی یا زینت‌های گردن، دست‌ها هم ساده زالک بوده و به خاطر این بیان فرموده. فعلا هازا، چون ما واجب نمی‌دانیم جلباب را برای شابه، این امتیازی برای قواعد نمیشه. پس باید اون روایت اولا را حملش کنیم، یا بر استحباب یا بر اون جایی که پوشاننده زینته. بگیم خب پوشاننده زرا امثال این هاست. فعلا هازا میتواند، قرینش این است که هیچ کس نگفته از جلباب واجبه، اجماعی بر اینه. یعنی اینهایی که با مانتو هستن حرامه، ما نمیگیم حرامه، میگیم چادر حجاب بهتره، حرام نمیگیم، از با همون آدم میتون نماز بخونه. و چادر به این شکل در خیلی از کشورهای اسلامی نیست، زنان مؤمنه محجبشون هم ندارن چادر. حالا این یک حجاب برتریست که در کشور ما هست، این سر جای خود، اما ما اینو واجب نمیدونیم. بنابراین اجازه بدید، خلاصه کلام، گذشتیم از این بحث. نتیجه این شد قواعد من النساء مانعی ندارد که اینها شعر و همچنین زراعشون و نهور و گردنها و امثال اینها نمایان باشه، منتها شرطش این است که غیر متبرجات به زینه باشن، اینا زینت نکنن، گردنبند و گوشوار و دستبند نباشه، این شرطو داره. و این شرط هم هست که نگاه تلذذ هم کسی نکنه به اینها. ممکنه یک کسی باشه در عین اینکه لا یغب فی نکاحهن غالب الناس، ممکنه یه فردی باشه که نه نظر ریبه بون بکنه، اون هم جایز نیست. و به این ترتیب ما میرسیم به پایان این بحث. فروع متعددی داره که ما در لابلای بحث گفتیم، در جای قواعده، در جای قواعد نیست. یک زنی در سنی قواعده، زن دیگری در همون سن از قواعد نیست. و زنانی که لا یرغب فی نکاحهن، یرغب فی نکاحهن لال جمالهن بل مالهن او نفوذهن او کمالهن او علمهن، گفتیم اینا معیار نیست. معیار در رغبت در نکاح، ما یراد من النکاحه، نه اون چیزهای جنبی و عوارض. چون نکاح ها گاهی نکاح طبیعیه، گاهی نکاح سیاسیه، گاهی نکاح علمیه، نکاح ها عناوین مختلف ممکن داشته باشه. این که لا یرغب فی نکاحن که میگیم اون جنبه های اصلی که در نکاح منظوره، نه جنبه های فرعی. بنابراین اگر زنی باشه 80 ساله به خاطر علمش، به خاطر کمالش، به خاطر سیادتش، به خاطر نفوذ اجتماعیش، به خاطر اموالش، همه مردم حاضر باشن با اون ازدواج کنن، اینها داخل در خارج از قواعد من النساء نمی شود. بله، اگر قصدشون باشه که خدارایی کنند و خود نمایی کنند، اونم یکی از معانی غیر متبرجات به زینه است، اونم داخل بحث ما نیست. خب ما می رویم به این ترتیب به سوی بحث مسئله پنجا. من مسئله پنجا رو عنوان می کنم که مطالعه کنیم. بله، و اما قواعد من الرجال، این سوالم شده و در کتب ما هم مطرحه. خب زنانم نباید به قسمت‌هایی از بدن‌های مردان نگاه کنن. حالا اگر این قواعد من الرجال بود، آیا اون هم همون داره؟ پیرمردی است، از کار افتاده است، حالا شلوارش هم دامنش رو هم بالا زده تا بالای زانو هم بالا زده، یه همچین آدمیه، آیا اینها نگاه کردن بهشون اشکالی داره؟ نداره. آیا لایرجون نکاهن به منزله علت است یا به منزله حکمت است؟ لایبود که ما اونو به عنوان علت از این نظر به منزله علت بدانیم، بنابراین همین علت اگر در مردانم پیدا بشود، همین حکم در مردانم حاصل میشه. اما اگر حکمت بوده باشه، تعدی کردن بعیده، ولی انصاف این است که تعدی کردن میشه. عرف الغا خصوصیت میکنه و از اونجا تعدی میکنه به اینجا. مسئله 50 رو فقط یه جمله میگم، اجازه بدید دیگه وقت گذشته. بله؟ بله، قواعد من الرجال از نظر ادبی بحث صحیح نیست. ما از نظر فقهی داریم بحث میکنیم. مردانی که لا یرجون نکاحن، یرجون هم صیغه مذکر هم مؤنثه، مردانی که لا یرجون نکاحن، اونا چی؟ زنان میشه بهشون نگاه بکنن؟ شما رفتید تو کلمه قواعد. خب مثل این که عنوان مسئله رو هم روز شنبه میکنیم، مسئله 50 عروه مطالعه کنین. و صلی الله.